با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنیم. امروز هم روز دوشنبه است، هفتم از ماه سپتامبر. خب اجازه بدید که یک غزل از حافظ اینجا خدمتتون بخوانیم. ما آرام آرام بایستی که با خواجه حافظ خداحافظی کنیم، بریم سراغ دیوانی دیگر. بسیار خوندیم حافظ رو. اگر چه باد فرح بخش و باد گلویز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. این اصطلاح محتسب زمانی وارد دیوان حافظ شده که اون امیر مبارزالدین محمد که یه خمینی رنگی بوده از یزد و کرمان آمده شیراز رو گرفته، میخانه ها رو بسته، خمهای می رو خورد کرده و کار رو بر آزادگان زار کرده. واقعا البته فرزندان خوبی بعد پیدا کرد، مثل شاه شجاع و بقیه. اما این یک احمق عجیبی بوده و حافظ هم میگوید محتسب. هر جا میگوید محتسب، مقصود همین امیر مبارزالدین محمد هست. خب میگوید اگر چه باد فرح بخش و باد گلویز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. تیز اینجا در واقع ابهام داره، حتی بهتر است بگم ایهام داره، یعنی دو معنی داره. و یکی این که محتسب تیزهوشه، وقتی به بانگ چنگ میخوری متوجه میشه چنین و چنان. یکم محتسب تیز است. ما یه استاد داشتیم همیشه لغات پارسی به کار میبرد در روزگار قدیم، آقای استاد دادبه، میگفت پساهنگ. بله، تیز. صراحی یا حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. ما رو وادار کردن به امور دینی، مثل وضعیتی که خودمون داریم. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی‌آمیز است. صاف این سر خم، طبقه به طبقه کیفیت شراب فرق میکرده دیگه. اون دور دیگه اون مثل گله، اون ته خمره رسوب میکنه. بس راوق سر خم است که در واقع بهترین کیفیت رو داره. مجو عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی‌آمیز است. سپهر بر شده پرویزنی است خون افشان، که ریزش سر کسرا و تاج پر. دیدم بعض اوقات میخونن سپهر بر شده. خب سپهر برای این سپهره که بر شده، یه نوع حشو به نظر من. سپهر بر شده به نظر مخلص باید خوند سپهر بر شده پرویزنی است خون افشان، که ریزه اش سر کسرا و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. خب این هم از حافظ بزرگوار. یکی دیگر هم هست از فسا، یه خانمه. پیداست که چون یک بنگریم به این صفحه سیاست ایران میبینیم خانوما در رهبری و در شجاعت بوی سبقت رو از مردا بردن. واقعا خانم شجاع ایستاده و صحبت میکنه و تماشا کنید.
من احمقم 2000 تومن انداختم توش. اما چه حالت، خودم 2000 تومن انداختم توش. خاکی ما رو میخواد بگریونن، خاکی میخواد ما رو بکپن، خاکی میاد خواهد ما رو فریب بدن. پول آقا اختلاسات چی شد؟ آقا جان 12 سال پیش دیشب ما رمزون یک جون نشونمون دادن که یه آقایی را اگه ثروت من دوزی کرد شب آخر رفتن به کمیته امداد. همه ما در ثروت منده لعنت بهش دوزه آفرین. از یه هفته بعدش اختلاس ها شروع
شد.
یکی و سانو نشونمون میدادن، پشت سرش فقر و بدبختی جوونامون رو نشون میدادن. بعدا سیاست اینا سیاستیه که وقتی طالقانی رفت تو مجلس بگاه حالا که میخوان منو بزنن حرفمو بزنم. از چه تو افاره ها هست طالبانی نشد رو زمین گفت جامو اینجا نیست خانم جونم خدا بیامرز بزنید حرفمو بزنم. میگم نره آخون نمیتونه مملکت اداره کنه سیاست دارم.
بله واقعا جالب بود. بعد من شنیدم که گفتن این خانم عقلش کم بوده، اتهامات زدم به ایشون. خانم شجاع منطقی سخن میگه با شجاعت، گفتن دیوانه بوده، نمیدونم فلان کاره بوده، از این کاره فرومایگی همیشه رایج بوده. یه زمانی هم میگفتن سیمین بهبهانی فاحشه‌خانه دارد. ایناست دیگه، با اینا طرفیم هست. خب خدمت شما عرض میکنم که در جلسه پیش ما یه مقدماتی گفتیم در باب حمله به ایران. در موضوع قادسیه اینا قضایایی است که باید مرتب تکرار بشه، به خصوص این داستان منحوس قادسیه و آمدن اینها 20 هزار نفری دزدان مدینه که حداقل هر کدام 10 سال سابقه دزدی و سرگردنی گرفتن داشتن آمدند و مدائن مرکز تمدن مشرق زمین هزار قریب 600 سال حداقل پایتخت ایران بوده، 200 سال در روزگار اشکانیان و 400 سال یا بیشتر در روزگار ساسانیان و اونجا مرکز داد و ستد جهان هم بوده. بله ببینید این تصویری است از مدائن در واقع که فقط تاقش باقی مانده. این بخش خشتی آن هست، روی این همه مرمر بوده، بی‌نظیر می‌درخشیده و یکی از شاهکارهای معماری بوده. اون تاقی که شما اونجا ملاحظه میکنید هنوزم باعث حیرت، بدون هیچ ستونی تاق به این گستردگی دیده نشده یا کم دیده شده. و این از معماری روزگار ساسانی است. عکس‌های زیبای دیگری هم هست. بله، بعض عکس‌ها رو با کامپیوتر ساختن که دو سو رو نشون میده. بله، این دو سو تا ابتدای قرن بیستم، حتی حوالی 1940 هم هر دو سوی این تاق بود. معلوم نشد که بخش دست راستش از سمت دوربین چرا از بین رفت و یک سوی اون ایستاده است. بله، اینجا ما تاق کسرا میشناسیم و ساختمان عهد ساسانیان هست. بله، ملاحظه کنید که چه شکوهی داشته و اونجا هفت شهر بوده. مداین جمع مدینه است و مدین به معنی شهر. بله، ببینید این که ملاحظه میکنید دجله رو نشون میده و شهر، هفت شهری که در زمانهای مختلف به مقاصد مختلف اونجا ساخته شده. بعضی اینا فراسوی دجله هستن، بعضی اینا به طرف ایران هستن و این تاق کسرا در واقع امروز در عراق واقع شده است، همونطور که ملاحظه میکنید. و اونجایی که پادشاهان میزیستن کاخی بوده است به نام کاخ سفید، مثلا کاخ سفید واشنگتن. بله، کاخ سفید یا کاخ ابیز میگفتن در روزگار قدیم. و هفت شهر بوده، باغات مختلف، گلکاری های اونچنانی. و در واقع از اینجا که تیسفون باشه که پایتخت زمستانی پادشاهان محتشم ساسانی بوده، یک جاده خیلی وسیع میرفته به همدان، از همدان یکی جدا میشده میرفته به طرف جنوب و دو شاخه میشده، یکی به سمت تبریز، یکی هم به سمت خراسان که وصل میشده به چین از اون سو. و داد و ستد فوق‌العاده بوده بین ایران و چین به خصوص و هند. و بیشترین کالاهای ایرانی که خیلی خیلی طرفدار داشتن اونجا طلا بوده است، نقره بوده و مس بوده و فرش‌های عالی بوده. ابریشم رو از چین می آوردن و در ایران می بافتن، فرش‌های زیبا و لباس‌های فاخر. و عجب این که یکی از صادرات مهم ایران وسایل توالت خانما بوده، به خصوص وسمه. میگن ملکه چین هر موقع وسمه از ایران می رفت مقدار زیادی برای خودش نگه می داشت. و در واقع کشتی ها می آمدن، بسیاری از کشتی ها می آمدن در همین خلیج فارس و می آمدن به همین بخشی که این هفت شهر بودن و از اونجا این کالاها پخش می شدن. این یکی از مراکز مدنیت دنیای قدیم بود است که به دست دزدان مدینه افتاد. عرض کردم حداقل هر نفر 10 سال سابقه دزدی داشته در اطراف مدینه و غارت کردن ملت و این حرف ها. و این ها آمدن و این مدنیت رو بر باد دادن. شما فکرشو بکنید عرب بیابانی بیاد در چنین کاخی و بعد چه برای ما آوردن. یک کتاب دادن دست ما که در این 1400 سال گذشته 99.99% ایرانی نفهمید این چه هست. سهل است که اون نمازی هم که به اجبار بهش یاد دادن و حالا سنت شده میخونه نمیدونه چیه. یعنی به جای لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگه به عربی میگفت ای فلان فلان شده بی عقل، این چیزی که داری میخوانی چرا نمیفهمی، مثلا خب نمیفهمید باز میخون، فرق نمیکرد. منظور یه کتاب برای ما آوردن، مدنیت چند هزار ساله ایران زمین واقعا برباد رفت. این شومترین حادثه‌ای بوده است که اتفاق افتاده. اجازه بدید من از آرتور کریستنسن، این آقای کریستنسن هر شبت که دانمارکی بود، این بزرگترین اتوریتی روزگار ساسانیان هست، بانک تحقیقات بعدم بسیار شده، اما هنوز کتاب مرجع هست. من برای شما میخوانم بخشای پایانیش که اشاره به ساسانیان هست و آمدن عرب، میخونم خدمتتون. میگوید در فاصله 4 سال تقریبا کشور ایران 10 شاهنشاه دید. این روزگار پایانی روزگار خسرو پرویز هست، زمانی که عرض کردم ارتش ایران خیلی خیلی تضعیف شده بود به خاطر جنگ های طولانی بین ایران و روم و اوضاع احوال نابسامانی شده بود. یعنی در روزگار پایانیین هر شهر یک پادشاه داشت برای خودش، یعنی نمایندگان دولت مرکزی بودن، اما چون پایتخت سوس شده بود اینا هر کسی برای خودش از کنن که نامای همشون هم هست، در کجا کی، در کجا کی، در کجا کی. باری 10 شاهنشاه عاقبت یکی از اخلاف خسرو پرویز که پسر شاهزاده شهریار بود و یزگرد نام داشت یافتن. یزگرد در استخر فارس متواری میزیست، بزرگان استخر او را پادشاه خواندند و در آتشکده اونجا که معروف به آتشکده اردشیر بود تاج بر سرش نهادند. هواخواهانش جانب تیسفون روی آوردند و به یاری رستم، همین رستم فرخ‌هرمز که کریستنسن وستهم نوشته، بله وستهم سپاه وز ز سابق و ذکر، اون شهر را گرفتند و فرخزاد خسرو را هلاک کرد. به این ترتیب همه کشور ایران برای آخرین بار در زیر فرمان یزگرد سوم در آمد و صورت واحد گرفت. در این زمان رجال مقتدر عبارت بودند از وستهم و برادرش فرخزاد که بله و زادویه رئیس خدمه، همین شخص بود که سابقا فرخزاد خسرو به تخت نشانه. اوضاع دولت ساسانی بر این منوال بود که از بیابان عربستان لشکرها از عرب بادیه نشین وحشی و بیتمدن که تعصب مذهبی و روح غارتگری محرک آنان بود، این محرک آنان غارتگری رو آقای برتران راسل هم گفته، دیگران هم گفتن، یعنی انگیزه گسترش اسلام و حرکت عرب دزدی و غارت بوده. دزدی و غارت، پلاندر به قول انگلیسی زبان ها، پلاندر. کریستنسن هم تعارف نکرده. ایران رو خیلی دوست داشت. 2 دوره آقای کریستنسن ایران بوده، میرفت لهجه های محلی سمنانی رو اونجا پیدا میکرد، دستور زبان مینوشت. در روزگار رضا شاه بوده رفته آمدش، در واقع آقای آرتور کریستنسن. این ترجمه رشید یاسمی هم هست. خب میگوید که لشکرها از عرب بادیه نشین و وحشی بیتمدن که تعصب مذهبی و روح غارتگری محرک آنان بود، به فرمان عمر بن خطاب که از رجال سیاسی درجه اول به شمار است، به ایران روی نهادند. علت این که قوم وحشی بله و عرب بیابانی بله که قوم وحشی بیابانی از میان بردارد، اغتشاش و فساد بود که بعد از خسرو پرویز در همه امور ایران رخ داد. این احوال نتیجه سیاست نظامی جدیدی بود که از زمان انوشیروان در پیش گرفتند. تحولاتی که در طی این مدت رخ داد کشور را به طرف تسلط سرداران لشکر سوق می داد. هر سپاه بد منظور یا والی ایالت خود را مانند روزگار قدیم به منزله بله اتاق و تیول موروثی تصور میکرد و خود را از ملوک و طوایف قدیم میشمرد، مخصوصا پس از آنان که خاندان سلطنتی با انحطاط کامل افتاد این تصور قدرت گرفت. بسی از سرداران که از دودمان شاهی نبودند در صدر گرفتن تاج و تخت برآمدند. سپاهبد فرخ هرمز میخواست با عقد کردن ملکه آذرمیدخت به پادشاهی نائل آید، اگرچه این آرزو زندگانی او را برباد داد، ولی پسرش رسته انتقام او را کشید. مبرخان ارمنی این پدر پسر را آپشخان آذربایجان خوانده که در زبان ارمنی به معنی پرنس است. بله، بعد توضیح میدهد که تسلط سرداران و ولایات و ولاد آخرین دوره تحولات سیاسی عهد ساسانیان است، اما این ملوک و توافی جدید وقت پیدا نکرد که کاملا ریشه فرو برد و ثابت شود. حمله اعراب اساس اون را برانداخت. با وجود این مرزبانان مرو و مررود و سرخس و کوهستان در این موقع تقریبا مستقل بودند. این دو تا قطعه است که آقای آرتور کریستنسن اینجا آورده و جالب است که قطعاتی از شاهنامه هم اینجا وارد کرده است. بله، حالا من برای شما از شاهنامه هم قطعاتی بعد خواهیم خوند و یه قطعه همین الان خدمتتون بخونم و بعد میدم سر موضوعات در واقع تاریخ. میگوید عمر سعد و قاص را با سپاه فرستاد تا جنگ جوید ز شاه. چاگاه شد زن سخن یزدگرد، هر سو سپاه اندر آورد گرد. بفرمود تا پور هرمز را بپیماید و برکشد با سپاه، که رستم بودش نام و بیدار بود، خردمند و گرد و جهاندار بود. ستاره شمر بود و بسیار هوش، به گفتار موبد نهاده دو گوش. رستم فرخزاد گازم دو که لیاقت های نظامی داشت، چنان بود، ستاره شمر هم بود، یعنی منجم بود و به دین هم توجه داشت، به گفتار موبد نهاده دو گوش. بله، خب برفت و گران مایگان را ببرد، هر آن کس که بودند بیدار و گرد. بر این گونه تا ماه بگذشت سی، همین رزم جستند در قادسی. بدانست رستم شمار سپهر، ستاره شمر بود و با داد و مهر. همین گفت که این رزم را روی نیست، ره آب شاهان بدین جوی نیست. بیاورد سلاب و اختر گرفت، ز روز بلا دست بر سر گرفت. یه آمد به دستگاه نجومیش که نگاه کرد و پوشید، بلایای غریب دید در سرنوشت ایرانیان، دست بر سر گرفت. یکی نام سوی برادر به درد، نوشت و سخنها همه یاد کرد. برادرش نامه نوشت و ماجرا رو گفت. نخست آفرین کرد بر کردگار، که از او دید نیک و بد روزگار. دگر گفت که از گردش آسمان، پژوهنده مردم شود بدگمان. گنهکارتر در زمان منم، ازیرا گرفتار آهرمنم. که این خانه از پادشاهی تهیست، نه هنگام پیروزی و فرهیست.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
خب هموطنان گرامی، درودی دیگر عرض میکنم که در تاریخ جنرالشیپ در جهان، یعنی زمانی که سپاه بود، فرمانده سپاه بود است، در جنگ ها شرکت کرده، رمال ما ندیدیم. تعبیر مخلص این است که چون این ننگین ترین شکست تاریخ ایران بوده، یک امپراتوری به اون وسعت، به اون پادشاهی، به اون قدمت و به اون هیبت و به اون بزرگی دست یه بیابون کرد شکست بخورن، این ننگ رو ایرانی میخواد از گردن خودش باز کنه بیاندازد. عرض کردم که به گردن آسمان کجرفتار و فلک غدار. این است که اینجا برای رستم در واقع منجمی پیشنهاد کرده و اینکه منجم بود و اینها و گفت ستاره نگردد مگر بر زیان، و ما نشنیدیم همچی چیزی در جای دیگه. خلاصه نامه به برادرش اینجا نوشته است و خیلی با اندوه یاد کرده. اون قطعه معروفی که همه شما هم شنیدید در نامه رستم فرخزاد است اینجا که من خدمتتون میخونم. میگوید من سخن هرچه گفتم به مادر بگوی. بیچاره از زندگی دینامیز شده بوده جنرالی که اینقدر معیوس بنشین نامه مثل برادرش، خب پیروزی نستی بشه نمیشه. سخن هرچه گفتم به مادر بگوی، نبیند همارا همانا مرا نیز روی، درودش ده از ما و بسیار پند، بدون تا نباشد به گیتی نژند. مادرم بگو برای من غصه نخوره، ولی گر از من بد آگاهی آرد کسی، مباشن در این کار غمگین بسی، چنان دون که اندر سراو سپنج، کسی کونه هد گنج با دست رنج، چگاه هایدش زین جهان بگذرد، از اون رنج او دیگری برخورد، همیشه به یزدان پرستان گراه، بپرداز دل زین سپنجی سراغ، که آمد به تنگندرون روزگار، نبیند مرا زین سپس شهریار، تو با هر که از دوده ما بود، اگر پیر اگر مرد دانا بود، همه پیش یزدان نیایش کنید، شب تیره او را ستایش کنید، بکوشید و بخشنده باشید، نیز خوردن به فردا ممانید چیز، که من با سپاهی به سختی درم، به رنج و غم و شور بختی درم، رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، چو گیتی شود تنگ بر شهریار، تو گنج و تن و جان گرامی مدار، که از این تخمه نامدار ارجمند، نمانده است جز شهریار بلند. میگه شما بیایید با این پادشاه رو نگهداری بکنید، که از این تخمه ارجمند که تبار ساسانی هست، میگوید همین یک تن باقی مون. سرانجام غم‌انگیز از گرد حقیقتا یک تراژدی، اما ما انقدر گرفتار حسینیم و انقدر گریه بر باقر میکنیم و این اعراب بیابانی که فراموش کردیم، تراژدی های تاریخ ایرانی فراموش شده، توجه ایران به ایرانی و تاریخ این مملکت و اجداد نامبردارش و تراژدی هایی که به روزگارش آمده و قتل عامات شده، به طور کل زیر سایه حسین از بین رفته. از بین رفته، یعنی ما از خود غافل شدیم که کی هستیم. این پرونده مدنیت ایران و دلاوری ایران و گردن فرازی ایران و شاهنشاهی ایران و امپراتوری های ایران کجا رفت؟ یادم ازش نمی کنیم چون گرفتار حسینی. اگر اشکی داریم برای حسین می‌ریزیم. یک بابای عربی بوده خواسته کودتا کنه، پسر عمو زورش بیشتر بوده زده اینو کشته. ببینید چه اشکی می‌ریزه رستم. بله میگوید که چو گیتی شود تنگ بر شهریار، تو گنج و تن و جان گرامی مدار، که از این تخمه نامدار ارجمند نمانده است جز شهریار بلند. ز کوشش مکن هیچ سستی به کار، به گیتی جز او نیست من یادگار، ز ساسانیان یادگار اوست بس، که از این پس نبیند از این تخمه کس. دریغ این سر و تاج و این مهر و داد، که خواهد شد این تخت شاهی به باد. تو پدرود باش و بیازار باش، داره وصیت میکنه. ز بهر تن شه به تیمار باش، توصیه به برادر که پادشاه نگهداری کنی. گر او را بد آید تو شو پیش او، به شمشیر بسپار پرخاش جو، چو با تخت منبر برابر کنند، همه نام بوبکر و عمر کنند. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نشیب یعنی سرسیری، بله فراز یعنی بودن. میگه این فرازی که امروز هست از این مدنیت ساسانی، یک انحطاط قدم به قدم دراز مدت در پیشه. چه درست گفته، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تیخی نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست به. باز برگشت به داستان نجومش. هرچی نگاه میکنم به اختر، بهره یعنی فایدهش، میبینم فقط به سمت تازیان است. چو روز اندر آید به روز دراز، شود ناسزا شاه گردن فراز. بپوشد از ایشان گروه سیاه، ز دیبان هندس بر سر کلاه. و این فرومایگان میان و حکومت خواهند کرد. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش. برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. شباید یکی چشمه رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند. ستاننده روزشان دیگر است، کمر بر میان و کله بر سر است. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. دیدی راستی دیگه نخواهد بود با اومدن اینا و این داستانشون و این دینشون. اینا گرامی شود کجی و اون چه معتبر خواهد شد و رایج خواهد شد، کجی و کاستیست، یعنی دروغ، دروغ و سیاهکاری، تبهکاری. پیاده شود مردم جنگجوی، سوارون که لاف آور آرد و گفتگوی. کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. نژاد یعنی اصالت خانوادی. تولید میگه نخواهد شد. رباید همی این از آن آن از این، زنفری ندانند باز آفری. یعنی هیچی دیگه حالیشون نخواهد. این از اون میدوزه اون هر دیدین اینا بعضی وقت رقابت های انتخاباتیشون هست، مثلا قالیباف هست و اون جهانگیری و حالا هر خری دیگه. میگه شما آقا اینا ندوزیدید؟ آقا اینقدر پولا رو نبردید؟ اون میگه چرا تو هم اینقدر دوزیدی؟ پس چی شد نتیجه چی شد؟ خب دوز به دوز داشت مناظره میکرد، این اتهام کرد که اون دو اینا رو دوزیده، سند هم داره، اونم اتهام به این میگه این دوزیده، سندش هم داره. خب همینه دیگه. دوستان همینه، همینه که تصور من هست که این بخش شاهنامه به احتمال زیاد بعد میلیون اضافه کردن به دفتر باستان، دیدن رفتار اینها رو، بیابانی ها رو، این پیروان الله مدینه رو که خود شریک دوزیه، میگه سرمانم از دوزی نگر داریم به من بدیم. این بخش باید اضافه شده باشه. بله بعد میگوید که بله نهان بدتر از آشکارا شود، دل شاهشان سنگ خارا شود، بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر بر پدر همچنین چارگر. اولین بار بوده که یک کسی پسرش رو تیربارون میکنه، نمیدونم همین جنتی صفیح بود، بعد شکلات بخش میکنه، شکلات، یه پدر به پسر مظنون میشه و پسر هم نقشه میکشه برای پدر. شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار، به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنجها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشمند و زاهد به نام، بکوشد از این تا که آید به کام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه اونقدر سینه زنی و بدبختی و مراسم عذاب و این طوری رایج میشود که شادی و نشاط در روزگار بهرام گور. حالا چرا اشاره میکنه بهرام گور؟ بهرام گور به این صفت مشهور است که چندین هزار نوازنده و خواننده از هندوستان آورده بر چهارراهای شهرهای ایران، اینا ساز می‌زدند و می‌رقصیدند، موزیک می‌زدند که مردم خوشحال باشن. اشارش به اینه. و بسیاری تاریخ شناسان مغرب زمین بر این هستن که این تبار این جیپسی ها، کولی های دورگرد مغرب زمین که خیلی اوقات هم میامدن اینا رو میکشتن، این اروپایی های بی عقل وحشی، اینا از همون نژاد همون نوازندگانی هستن که بهرام گور آورده به ایران. چندین بار من دیدم این مطلب رو. خب میگوید که نه جشن و نه رامش، نه کوشش نه کام، همه چاره ورزش و ساز دام، پسر با پسر کین جنین آورد، خورش کشک و پوشش گلیم آورد. این مثل اولم غلط نوشته به طور کل. بعد میگوید که زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. آقا کافره، بله بخوشیم اموالش ما بخوریم. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نبید. آقا این نبید جزء لاینفک زندگی ایرانی بوده، هنوز هم هست، منتها خب سودش برزن پاسدار میبرن چون وارد کننده هم دیگه، یعنی شراب. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگی ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار مهان کاسته. دل من پر از خون شد و روی زرد، دهن خشک و لبها شده لاجورد. که تا من شدم پهلوان از میان، چنین تیره شد بخت ساسانیان. چنین بیوفا گشت گردان سپه، دژم گشت و از ما ببرید مه. مرا تیز پیکان آهنگزار، همی بر برهنه نیاید بکار. یه طوری شده که اصلا رس شده بود، مشهور شده بود که پیکان به این اهریمن ها فرو نمیره. اینا که آمدن ایرانی های مرز فرار، اهریمن 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 ها آمدن. یه مرا تیز پیکان آهنگزار، پیکان تیر من که از آهن عبور میکرد، رو برهنه ها کار نمیکن. مرا تیز پیکان آهنگزار، همی بر برهنه نیاید به کار. همون تیغ که از گردن پیل و شیر، نگشتی بیاورد زن زخم سیر. نبرد همی پوست بر تازیان، زدانه زیان آمدم بر زیان. مرا کاش که این خرد نیستی، گر اندیشه نیک و بد نیستی. بزرگان که در قادسی با منن، درشتند و با تازیان دشمنن. گمانن که این بیش بیرون شود، ز دشمن زمین رود جیهون شود. ز راز سپهری کس آگاه نیست، ندانن که این رنج کوتاه نیست. تو را ای برادر تناباد با، دل شاه ایران به تو شاد با. که این قادسی گورگاه من است، کفن جوشن و خون کلاه من است. چون این است راز سپهر بلند، تو دل را به درد من اندر مبند. دو دیده ز شاه جهان بر مدار، فدا کن تن خیش در کارزار. که زود آید این روز آهرمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. چنامه به مهر اندر آور گفت، که پیونده با آفرین با جفت. که این نامه نزد برادر به درد، به درد به زد ببخشه. که این نامه نزد برادر برد، بجوید جزین هرچه اندر خورد. این نامه پردردی بود از زبان رستم پیش از روز قادسیه. مثل این که خبرم داریم نه سپه جان؟ مثل که سپر نیست. خب میایم اینجا، چون معمولا این ساعت مختصر، یعنی خلاصه خبر پخش میشه. خب اینجا چند روز پشت سر هم رو نام برده است. یکی جنگ ارماس هست، یکی جنگ الجسر هست، و وارد می شویم به قادسیه که طبری خیلی به کوتاهی البته گزارش کرده است. خب می گوید که اینجا چون یزدگرد به ملک بنشست، رستم ابن فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری بدو داد و گفت هر چه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست، بستان و تدبیر عرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت، هر که را بیابید از عرب بکشید. حالا تو این گفتگوهای ملی و اینا باید که حواسم خیلی باشه به نجات پرستی نزنه. ما داریم اینا رو نقل قول میکنیم از کتاب ها، توجه کردی؟ خاصه که نمیدونم که 2 میلیون یا بیشتر هموطنان عزیز ما خب عرب هستن، تبار عرب. هی نگید آقا شما عرب نیستید، ایرانی هستید، عرب هستن، از قدیم عرب بودن، عرب شهرمندان ایران زد. من دیدم کسانی که میان میگن آقا شما که عرب نیستید. خب بابا عربه، چه اشکالی داره؟ ما داریم اینجا حتی فردوسی هم تأخیر نمی کنه، اینجا ابیاتی هست که به بزرگی هم یاد میکنه از سعد، مرد بزرگی بود سعد، چو بشنید سعد اون گران مای مرد، پذیرش شده شنی به استقبالش در با سپاهی چو گرد. این از که بدترین چیزا این نجات پرستیه. خب بستان و تدبیر حرب کن. حرب حرب رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه نوشت سوی مهتران سواد که اینک من آمدم و ملک عجم بنشست و کار قوی گشت، هر که را بیابید از عرب بکشید. و مردمان سواد را دل با عجم بود، هر کسی بایستادند و آن کس را که اندر سرای اود بکشتند و به چاه فرود افکندند. و مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپه سالار بیرون آمد. پیداست که همیشه این مدیریت میدان جنگ و کارهای بزرگ کردن همش بستگی به این داشته اونی که در پایتخت نشسته چه کسی است. بله همه توجهات اونجا بود. اگه آدم سستی بود مثل شاه سلطان حسین خب کار اونطور میشد، ولی وقتی مردی میامد مثل شاه اسماعیل خودش پیشاپیش سپاه یا نادرشاه یه شمشیر زنان بزرگ پیدا می شدن، چون می دن خود شخص پادشاه در میدان جنگ هست. می گوید که به محضی که دستور آمد که این متجاوزین رو بکشین، شروع کردن اینا رو کشتن و تو چاها انداختن و اینها. و مسنی که از سوی عمر آمده بود مرزهای ایران، در واقع ابوبکر فرستاد، نامه نوشت که دارن مسلمان ها رو می کشن. بله. و ملکی نو بنشسته است و سپه سالاری بیرون آمد. اشاره به رستم است. عمر جواب کرد که تو لختی باز پس آی و مدد مرا چشم همی دار. و نامه کرد به همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخوان و گو بدانید که عجم ملکی نو بنشاندن. و سپه سالاری بیرون آمد نامش رستم به سوادندر و خلقی را از مسلمانان بکشت. خب اینجا من میخوام یه اشاره بکنم به این سلمان فارسی. هر بدیهی به روز ما اومده یه دستی از خودی در کار بوده. این مردک که پیغمبر اسلام میگفته سلمان از من است و بی اندازه نزدیک بوده، برای چی نزدیک بوده؟ اونقدر نزدیک شد که ادی گفتن قرآنش این داره یادش میده. عربا گفتن آقا قرآن رو این داره یاد میده، که همه قرآن به وضوح میاد میگه آقا این که عربی بلد نیست، این فارسه. اما جاسوسی میکرد این مردک، چون با همه زیر و بم جامعه ساسانی آشنا بود و از داخل خبر دقیق داشت، از ایران گریخته بود، بعد به بردگی افتاده بود و بعد خرید و فروشش میکردن تا به مدینه آمد و میگویند که پیغمبر اسلام اون رو خرید. وقتی دانایی شدید خیلی به خودش نزدیک کرد. این مردک هم همراه سپاه همین سعد آمده به مدائن و این آخرین ایرانی است که از سوی دشمن والی تیسفون میشه، شهردار میشه اونجا، سپهسالار اونجا، و گور منحوسش هم فکر کنم همون طرفا باید باشه. اینجا یه تکه نوشته آقای کریستنسن، اگه پیدا کنم خدمتون، از شرافت و بزرگواری ایرانیان نام برده که حالا البته بخش طولانی هست. اینجا میگوید که دولت ساسانی با وجود معایب و نواقصی که داشت، بنای عظیم و کاخی با شکوه بود. انهدام آن نشانه ختم دوره قدیم و شروع قرون وسطای تاریخ ایران و آسیای غربی است. نویسندگان عرب دولت ساسانی را که سرمشق سیاست دولت مشرقی بوده با تمجید تحسین می ستایند و ملت ایران را به بزرگی نام می برند. ابوالفدا گوید همه اقوام متفقند که پادشاهان ایران بزرگترین سلاطین جهان بودند. عقل و فکر و تدبیری به کمال داشتن. این همه عقل و فکر و تدبیر همه آخوندهای خودمون، سدلی و بقیه، ماشاءالله ببینید چه کشوری دارن اداره میکنن، چه مدیریتی. گفت ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیر. بله میگوید که و از حیث جهانداری هیچ یک از شاهان جهان را با آنان برابر نتوان کرد. اینو یک نویسنده عرب گفته است. و در خلاصت العجایب این عبارت ستایش‌آمیز مندرج است: همه اقوام جهان برتری ایرانیان را اذعان داشتند، خاصه در کمال دولت و تدابیر عالیه جنگی و هنر رنگامیزی و تهیه طعام و ترکیب دوا و طرز پوشیدن جامه و تأسیسات ایالات و مراقبت در نهادن هر چیز به مکان خود و شعر و ترسل و نطق و خطابه و قوت عقل و کمال پاکیزگی و درستکاری و ستایشی که از پادشاهان خود می کردن. در همه این مسائل برتری ایرانیان بر اقوام جهان مسلم بود. تاریخ این قوم سرمشق کسانی است که پس از آنان به نظم ممالک میپردازند، یعنی دیگران مدنیت را از ایرانی آموختند. همین امروز هم شما تو دهات ایران سفر ببینید، در مدعای فقر خونه تمیز منشش و برخوردش با میهمان، ببینید چقدر انسانی و بزرگوارانه است. اینا چیزایی نیست که آسون به دست بیان، چیزایی کمی نیست. هموطن ببینی هیچ نیست، اما پشت منزلش چهار تا گل کشته، دو تا لاله، نمیدونم گل روز، میخک، بعد برش میده صبح آب بده. منش داره. بعد از این همه قرونی که گذشت بعد از تمدن بزرگ ایران، ایرانیان در طی قرون متمادی مقام پیشوایی معنوی خود را در میان ملل اسلامی نگاه داشتند. اما نیروی سیاسی آنان بعد از سقوط دولت ساسانی خیلی ضعیف شد. سبب این ضعف چنان که بعضی پنداشتن این نیست که این است که یکی علل انتها ببخشید بلکه علل انتهاد ملت ایران وضع حکومت عامه است که با اسلام برقرار شد. طبقات نجبا رفته رفته در سایر طبقات دوده فرو رفتند، محو شدند. یعنی همون نژاد بزرگی نیاید به کار، همین کریستنسن همین داره میگه. و صفاتی که موجب امتیاز آنان بود ضعیف شد. تسلط ایرانیان بر آسیای غربی مبنی بر سابقه سیاسی بود که قرن‌های متمادی طبقه اشراف و روحانیان زرتشتی داشتند و همین سابقه سیاسی و روح بزرگمنشی ایرانیان قدیم بود که بنیان دولت بنی عباس شد. پاکترین نمونه این اوصاف در دودمان برامکه جلوه کرد. دولت‌های نخستینی که پس از ضعف عباسیان در کشور ایران برپای خواستند، همه بنای قدرت خیش را بر پاره‌های سوابق قدیم نهادند، مثل سامانیان و ایلمیان و غیره که مدتی در اویان بودند، بهترین بودند اینا. بله؟ و دوره درخشان سامانیان که نخستین جلوه روح ایرانی بعد از اسلام به شمار است، در واقع انعکاسی از عظمت ساسانی است. در این وقت اگرچه قسمت اعظم طبقه عالی نجبای ایران از میان رفته بود، دهقانان که به منزله تنه درخت اجتماعی محسوب می شدن هنوز بر جای بودن. این صنف از مردم ایران یادگارهای باستان و سابقه های پر افتخار قدیم را در قلوب خود مشتعل و تازه نگاه می داشتن. دهقان امروز عرض کردم به عنوان به معنی کشاورز ساده، ولی دهاغین دهقانان طبقه متوسط در واقع اشراف بودند. و اینا صاحبان کتاب بودند، با سواد بودند، ایران دوست بودند. یادگار باستان در ذهنیت دهاغین بود که طبقه متوسط بودند. و فردوسی نظامی میگوید فردوسی از دهاغین طوس بود. کریستنسن هم به همین معنی به کار برده این داستان اینجا. بعد اینجا میرسیم به نگرش اوستا که بعد در بابش صحبت میکنیم. هموطن امیدوارم که عرض کنم که خوب و خوش باشید. چند تا مقاله هم اینجا بود، دو هفته است نوشتم اینجا گذاشتم که خدمتتون بگم، فرصت نشد. وقت زیادی چه میزان وقت داریم سپر جان؟ خب بله، و یه مغلطه میتونم بگم. مغلطه افراط و حذف اعتدال. این اعتدال خیلی چیز مهمی است. مغالطه حذف افراد، ببخشید، مغالطه افراد و حذف اعتدال. و این زمان شخص در استدلال خود افراد رو تفریط کنه در سخنی که میگه، بله، و اون بخش میانی و اعتدال که لازمه عقل اون رو فراموش کنه. مثلا کمونیسم نوع روسی عالی ترین نوع حکومت است. این افراط دیگه. عالی ترین نوع حکومت است یعنی چه؟ بله. یا سیستم سرمایه داری علل اطلاق بهترین نوع سیاست است. اینطور نیست. همیشه فراموش نکنیم ما اهل افراط و تفریطیم در سخن گفتن، استدلال کردن، این مغالطه است. یک پدیده رو بی جهت نابود میکنیم، یک چیز رو بر میکشیم، این مغالطه است. مغالطه است. یا مغلطه دیگر که اینجا جزء مغالطات منظور شده در کتاب مغالطات، قضاوت عجولانه است. قضاوت عجولانه، قضاوت عجولانه تعمیم جزء به کل هم هست. مثل که بگیم که حسن آقا اهل اصفهان چیزهای بامزه میگه، جوکای خوب میگه، بگیم که همه اصفهانی ها جوکگو هستن. آره، این تعمیم جزء به کل هم واقعا یه بلیه منطقی است در ذهن. خب وقت ما دیگه تمام شد هموطنان، با سپاس از سپر شما نازنینان که توجه فرمودید، تا برنامه دیگه جا بگیرم زمین زده.